أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بیان دوم که برای استفاده از واژه تهلکه در جواب از استدلال به این روایات آمره به وقوف عند الشبهه داده می شود این هست که در اینجا امر به وقوف تعلیل شده به این که عند الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. این یه مقدمه. مقدمه یه ثانیه این است که هر وقت امری را، حکمی را معلل کردن به یک علتی، خب طبعا تضای قاعده این است که یعنی محل غز از این حکم اون علت وجود داشته و اون علت باعث شده که حاکم این حکم را جعل بکنه. پس این که میفرماد قف عند الشبهه فان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، قهرن مقتضای این کلام اینه که شارع قبل از این که بفرماد قف عند الشبهه دیده که در موارد شبهات حکمیه وجوبیه و تحریمیه عقاب وجود داره، تهلکه وجود داره، و این دائی شده برای اینکه بیاد جعل وجوب احتیاط بکنه، وجوب وقوف بکنه. مقدمه یه سوم اینه که خب نتیجه این حرف چی میشه؟ نتیجه این حرف این میشه که پس مراد شارع از این شبهه شبهاتیست که قبل از اینکه بیاد بگه قف اونجا هلکت وجود داره. اون چه شبهاتیست که قبل از این که بگه قف هلکت وجود داره؟ شبهات مقرونه به علم اجمالیه یا شبهات حکمیه قبل الفحصه؟ اما شبهات بدویهی که فحصم شده درش اونجا تهلکه وجود نداره صرف نظر از این قف اینجا فعلا. چرا؟ برای اینکه اونجا قاعده قبل قابل بیان جاریه، بیانی نیست، حکم واقعی که معلوم نیست، حکم ظاهری هم که وجوب احتیاط باشه فرض اینه که قبل از این گفتن نبوده که. پس بنابراین این روایات اصلا شبهات حکمیه قبل الفحص را نمیگیرد و فقط مختص است به شبهاتی که قبل از این قف خودش منجز داشته، اما بالعلم الاجمالی و اما به این که قبل الفحص بوده و وظیفه عبد اینه که از تکالیف مولا بررسی بکنه، فحص بکنه، به جوری که اگر نکرد و تکلیف بود گردن گیرشه و عقاب داره میشه مولا. این قول که این حرف درسته، اما اینجا ما یه مطلبی داریم و اون اینه که قف عند الشبهه یا عند الشبهات این اطلاق یه عموم داره، اگه قف اندر شبه باشه اطلاق داره، قف اندر شبهات باشه جمع محلا به علف ولام عموم داره. پس خود این موضوع به حسب ظاهر تمام شبهات رو میگیره، هم اینایی که شما گفتی یعنی مقرون به علم اجمالی و قبل الفصل، و هم شبهات بدویه بعد الفصل وجوبیتا کاند او تحریمیه، همه رو میگی. وقت نتیجه بعد از اینکه این همه رو گرفت، نتیجه اون مقدماتی که شما گفتید اینه که ما انن کشف میکنیم، که پس معلوم میشه قبل از این قفی که الان اینجا داره اشاره میگه، قبل از این یه وجوب احتیاطی رو جعل کرده بوده حتی برای شبهات بدویه، و بر اساس این که قبلا جعل کرده بوده، بنابراین شبهات بدویه هم مورد هلاکت و عقوبت بوده. حالا بر اساس این میاد به نحو عموم میگه همه جا در شبهات احتیاط کن و توقف کن، چون همه شبهات رو میبینه که چی داره؟ عقوبت داره. اون دوتا که روشنه، اینم برای اینکه قبلا گفته بوده که احتیاط کن احتیاط، پس انن ما اینو کشف میکنیم. از شمول اطلاقی و عمومی این روایات نسبت به شبهات بدویه و این که این علت هست و باید قبلا پس باشه، این انن باعث میشه ما کشف کنیم پس همچی چیزی بوده، ولو حالا به دست ما نرسیده ولی بوده. جواب این انقلت اینه که اونی که شما میگید ما کشف میکنیم انن بوده، یعنی در واقع بوده و واصل نشده بوده، یا میخواد بگید که واصل شده بود. اگه میخواد بگید در واقع نبوده، بوده و واصل نشده، خب اون که به درد نمیخوره، برای خاطر این که چیزی که واصل نشده چیزی بیان نیست، پس جلوی قاعده قابل قابل بیان رو نمیگرفت. و اگر بخواد بگید واصل شده، این هم خلاف وجدانه، که ما غیر از این روایات فرض اینه که دلیلی بر وجوب احتیاط نداره، و هم خلف فرضه. پس بنابراین اگر میگید ما کشف میکنیم انن که قبل از این قفه که اینجا هست یه وجوب احتیاطی بوده، میگیم اون وجوب احتیاط واصل بوده یا نبوده؟ اگه واصل نبوده که لا ینفع، موجب عقاب نمیشده. چرا؟ چون غیر واصل جلوی قاضی قوه عقاب بلا بیان رو نمیگیره. اگر بگید واصل بوده، خلاف وجدانه، خلاف فرضی. پس بنابراین تا اینجا نتیجه چی میشه؟ میشه که نه، ما برای دخول شبهات بدویه در این روایات راهی نداریم. این قول که تارتن مولا میگوید یجب الوقوف عند الشبهة، یا یجب الوقوف عند الشبهات، تارتن اینجور حرف میزنه، تارتن خطاب به شخص میکنه میگه قف عند الشبهة. اگر دومی باشه که مورد روایت ما هم مثل دومیه دیگه داره، قف اندش رو بر این قضیه میشه قضیه خارجی، و شخص خود داره خطاب میکنه قف اندش. در قضایای خارجیه متکلم متکفل این است که شرایط موجود یا موجود نیست. اگر شما به کسی میگید که افعل کذا، معلوم میشه این که قدرت داره، میتوانه، توانایی داره، احراز کرده، چون قضیه خارجیه است. اگر فرض کنید امام صادق سلام الله علیه یا امروز حضرت ولیعصر ارواحنا فدا و سلام الله علیه به کسی بفرمان اکتبر رساله، رساله عملیه بده، خب همین دلیل باید گونه مجتهد بدونن عادل میدونن دیگه، معنا نداره بگه من شک دارم مجتهدم. وقتی شخص خاص اشاره کردن گفتن معلوم جه اعراض کردن دیگه که دارن بهش دستور میدن. اگه بفرمون بله یجب علی المجتهد علی الکفایه ان یکتب رسالت العملیه، خب اون قضیه حقیقیه است، این درست رو من شک دارم و من مجتهد هستم نیستم چی؟ اگه اما بهش گفتن اکتب، اینجا چون قضیه خارجی است و خطاب به اون شخصه، خود این دلالت میکنه بر این که این اجتهاد رو داره. چون در قضیه خارجی یه متکلم خودش متکفل است. حالا اینجا هم همینجور گفتم قف اندش رو بود. وقتی گفت قف اندش رو به معلوم میشه اون مخاطبین حضرت، اون مکلف، اونی که مخاطب حضرت بودن، معلوم میشه اونا قبل از این قف براشون چی بوده؟ عقاب بوده در شبهات. اما به این که قبلن یه یجب الاحتیاطی، یه قفی صادر شده بوده بر اونا، حالا این دو مرتبه داره گفته میشه. و یا این که اگر قف گفته نشده بوده، هم این حرف زده نشده بوده، چون اونا معاصر امام بودن فحص برشون امکان داشته، پس بنابراین به همین که شبهه حکمیه‌ای بوده که در زمانی بوده که فحص امکان داره چی میشده؟ منجز میشده احکام واقعی. پس این چون به شکل قف اندش شبه هست و اندل وقوف اندش شبه هات خیر و منال اقدام به حلکات، برای ما کشف میکنه که وظیفه مخاطبین به کلام امام به احراز امام، اما به اون وجه اول و اما به اون وجه ثانی، امام دلالت میکنه به اینکه شبهات حکمیه در اون فروض وجوب احتیاط داره، پس احکامی اگر در اون شبهات باشه منجز است، احکام واقعی اگر باشه منجز است. و چون بین ما و اون مخاطبین در احکام اشتراک هست، پس ما کشف میکنیم که در شبهات حکمیه ولو بدویه و بعد الفصل اگر حکمی در واقع باشه بر ما هم منجزه، چون فرقی بین ما و اونها نیست. اگر احکام واقعیه در شبهات بر اونا منجزه، بر ما هم چیه؟ منجزه. پس با این شکل و با این بیان میتونیم بگیم که از این شبهه و این اشکال که از رهگذر واژه حلکت میخواست استفاده بشه تخلص میجوییم. اشکال قویه ولی راه حل هم داره، راه حلش اینه که اینجور میشه.
شرایط یکسانه. ولی آقا شرایط ما و اونها یکسان بوده، چون قاعده اشتراک میگه در فرض تساوی و یکسان بودن شرایط
در احکام واقعی که شرایط اون یکسانه،
ما امکان تحصیل علم براشون بوده
میدونم، ولی حکم واقعی که مقید به علم نیست.
تنجزش
که نه تنجز که پس بنابراین در شبهات برای اونا چیه؟ معلوم میشه در شبهات حکمیه، حرف همینه که در شبهات حکمیه بر اونا چیه؟ حکمیه بدویه، نه مقرونه بل اجمالی، معلوم میشه بر اونا منجز. خب حالا ببینیم این فعلا اینجا
عدم بیان وجدانیه وقتی بلاس خود این رفت کشت بکنه، خود این بیان میشه دیگه، چون ما کاشف داریم عرضیم بودی
شبهات
اصلاح
داریم
کشف
کنگونه
که اینجا به احتیاط کرده، خود این بیان دیگه
چی بیانه؟
خود همین درجه که به خاطر اصلاح شبهات معلوم میشه که
شاره ایجا به
احتیاط کرده در
روز بیفرد، بعد به خاطر تعلیل باید تعلیل قرینه شد که نمیتونه شبهات بعد بیا رو بگیره. اونجور میگفت دیگه، چطور قرینه میشه؟ چون تعلیل میگه باید قبل از این که من بگم قف ملجز داشته باشی، چون اون علت گفتن من است. و چون در شبهات بدویه قبل از این، پس باید کشف کنید. کشفمون هم که گفتیم کشف باید چی بکنید؟ کشف بکنید از اینکه به خود من گفته قف یا احتر که خلاف وجدانمه، درست؟ کشف باید بکنید که در واقع بوده ولو به من نرسیده، اون که نافع نیست، اون اشتغال بود. پس کشف نمیتونیم بکنیم انن،
کشف
میکنم که به معاصره کشف میکنم که انن به ما ربطی نداره، که این کشف انی محقق نمیشه. این انقلت داره میگه چی؟ این انقلت داره میگه ما درسته، برای ما کشف انی نمیکنه، ولی این خطاب چون قف هست نه یجب الوقوف اندش شبه تو قضیه حقیقیه باشه، قف اندش شبه هست، خطاب کرده به مخاطب خاص و بوده قف اندش شبه. خب وقتی به اون گفت قف اندر شبهه، پس معلوم میشه خود متکلم علیه السلام چیکار کرده؟ احراز کرده که قبل از این که من بگم قف، برای این منجز وجود داره. به چه نه منجز وجود داره؟ یا به این که قبلا گفتن براشون، یا به این که اگر هم این احتت و اینا به دستش نرسیده، این فحص براش ممکن بوده، باید میرفت فحص میکرد، همون احتت به دستش نرسیده منجزشه، همون احتتی که به دستش نرسیده منجزشه. چرا؟ چون میدونه از فحص کنه به دستش بیاره. اگر از این احتت هم صرف نظر کنیم، اون حکم واقعیه، چون زمان حضور بودیم دونسته بره بفهمه. پس ما کشف میکنیم که به یکی از دونه برای این منجز بوده، برای احکام مشتبهه منجز بوده، یا به این که یک احتتی قبلا گفته شده بوده، حالا اون احتت چه واصل بش شده باشه چه واصل بش نشده باشه، واصل شده باشه که روشن، واصل هم نشده باشه میتونسته بره فرض کنه بی دستش بیاره، چون همونطور که حکم واقعی اگه در معرض وصول بود منجز میشه، حکم ظاهری هم اگه در معرض وصول باشه چیه؟ اونم منجز واقعی میشه. اگه مجتهد نره فحص بکنه و احکام ظاهری رو به دست نیاره، فحص درست نکنه، معذور نیست، چون در معرض وصول بوده. خب و یا به این که اگرم نگفتن احتد، ولی باز این منجز نسبت به حکم واقعی داشته، چرا؟ برای اینکه باز زمان حضور بوده میتونست بیاد از امام بپرسه، الان خدمت امام میشسته بود دیگه، داره میگه قف، خب میتونست بپرسه یا قبلا بیاد بپرسه، پس منجز داشته. بنابراین از این بیان ما کشف میکنیم که اون احکام واقعیه در شبهات حکمیه برای اون مخاطبین و معاصرین چی داشته؟ تنجز داشته. وقتی برای اونا تنجز داشت، قهرن برای ما هم به حکم قاعده اشتراک احکام تنجز پیدا میکنه. این جوابی که از این سخن داده میشود اینه که اولا ظاهر خطابات وارده در احکام، یعنی خطابات احکامیه، ولو به نحو خطاب به شخص خاص گفته بشه، ظاهر اینه که اینا قضایای حقیقیه دون خطابات شخصیه. یه وقت مثلا امام علیه السلام به یک کسی به عنوان وکالت بفرمان برو فلانجا فلان کارو بکن، اینا خطابات شخصیه است، احکام الهیه نیست. اینا ولی اینا ظاهرش نیست، اینا قضایای حقیقیه است. یه مأموریتی به کسی میدن، چه میکنه؟ اینا قضایای حقیقیه است. بله خارجی است، خارجی است. اما اگه میاد میپرسه آقا من فلان طور شدم، میگه اعد صلاتک، درسته به این داره میفهمد اعد صلاتک، یعنی اعد انت صلاتک، اما این روشنه که یعنی یجب در این مورد اعادت الصلات. فلزان ما با قاعده اشتراک لازم نیست تمسک کنیم. خود این ظهور داره در این که بوتو ادبیاتی که ائمه علیهم السلام به کار می‌بردن اینجور نبوده که همیشه قضایای حقیقیه رو به شکل قضایایی که مخاطب خاصی درش اعمال نشه بیان بفهم. به نحوه خطاب خیلی جو بوده چون پس بنابراین اولا این قضیه خارجیه نیست که تا شما بگید امام متکفل چی شدن؟ متکفل بودن که این شرایط در اینا هست. نه، امام که انده به ایشون دارن میفرمایند یجب الوقوف عند الشبهه. چرا؟ چون الوقوف عند الشبهه خیر من الاهتمام فی الحرکات. پس همون آدمی هم که مخاطب بوده و معاصر بوده این ما میشه حالش و نمیتونه بگه این کلام امام شامل شبهات حکمیه بدویه میشه.
احتمالش هم داریم کافیه برای اینکه به اونها واصل شده.
بله،
همین احتمال میبینیم که این خطاب به اونها واصل شده، خطاب احتمال به اونها واصل شده. برای اینکه
حالا بگیم اونم جواب داره. پس بنابراین و ثانیاً اگر واقعا این قضیه خارجیه هست به درد ما نمیخوره. یعنی امام احراز کردن تنجز اون حکم واقعی را که اگر باشه، چون اونا فحص برشون ممکن. اما آیا اگه کسی فحص برش ممکن نباشه یا اگه فحص کرده به دلیل نرسیده، اینجا هم اون حکم واقعی اگه باشه منجز میشه؟ ما تنجزشو میخوایم نه اصل وجود حکم ولو غیر منجز. خب اینو که اثبات نمی کنه. قاعده اشتراک نمیگه اگر چیزی برای کسی منجز بود، حکمی برای کسی منجز بود، چون شرایط تنجز برای او وجود داره، برای تو هم که شرایط تنجز برای تو وجود نداره منجز. پس اونا منجز داشتن. چرا؟ برای اینکه یا وجوب احتیاط و امثال اینا جعل شده بوده برایشون، یا لااقل برای اینکه شبهات حکمیه‌ای بوده که امکان فحص درش هست منجز عقلی وجود داشته. انقلت که خب بل قبول، این قضیه فهمیم، این قضیه حقیقی است نه خارجیه. قضیه حقیقی است. اما این قضیه حقیقی آیا شامل اون مخاطبین عصر ائمه علیهم السلام میشده یا نمیشده؟ لعل اونا به قول ایشون احتمال میدیم که اونا قبلا یه احتتی، یه قفی، یه چیزی به اونا گفته شده بود. چون احتمال میدیم پس بنابراین اونا رو شامل میشه. وقتی اونا رو شامل شد پس احکام در موارد شبهه میشه منجز، بنابراین برای ما هم به قاعده اشتراک میشه منجز. این حرف هم حرفیست که مرحوم آغازی ها قدس سره در ضمن کلماتش جواب داده، فرمونده که خب این تمسکی به دلیل در شبهه مصداقیه هست. شاید اینجوری بوده، ما که نمیدونه. شاید چی کار حل نمیکنه
که دلیل
احتر،
از اون دلیل
احتر کشف
میکنیم که برای اونها قبلا
ادنم. ما انقدر کشفمون قوی نیست که کسی شما قوی. یا چطور کشف میکنیم بعد از اینکه نمیدانیم شرایط در اونها بوده است یا نبوده؟ اگر قفی برای اونها قبلا بوده، بله، اما اگر اونها حالشون که حال نابوده، درست؟ اگر اونها هم حالشون که حال نابوده، خب چجور مشمول این خطابن نسبت به شبهات بدویه؟ نسبت به شبهات بدویه چجور حال اونها مثل حال ما بوده است؟ ما نمیدونیم. پس بنابراین اگر بخواد بگید قف حتما شامل مخاطبین زمان پیامبر می شده یا زمان ائمه علیهم السلام و صلی الله علیه و آله و سلم می شده است، اینو بخواد بگید تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه.
این
چه میدونی؟
علم به فقدان مانع بود دیگه.
بله؟
علم به فقدان در مورد ما مانع بود. در مورد اونا چون علم نیست مانع نیست، دست مانعیت این مانعیت مرتبط تمسک که با عامل شبه انسانی نبود، مانع برای ما مانع هست برای ما مانع نیست.
نه به کسی می شود گفت
چون
هر چه
اطلاق داشته
میدونم بله اطلاق ظاهری، ولی با این قرینه میگیم نداره.
چون نمیدونیم که اطلاق موقعی از کار میتونه
مانع باشه، مانع وقتی نباشه همین عدم مانع به مانعی که فاید. نه عرض این شد که شبهه‌ای که پس چون تعلیل است پس میشود شبهه‌ای که قبل از اینکه این قفه بیاد منجزه باید درش باشه، چون تعلیل کرده به عقاب، یعنی من بر اساس اینکه میبینم عقابه دارم بهت میگم، پس قبل از اینکه اینو بگه باید عقابه باشه. آیا در مورد اونا بوده یا نبوده تا این خطاب شاملشون بشه؟ همینجور که ما میگیم در مورد ما قبل از این، ما قبل از این موقفی نداریم، احتیاطی نداریم، چیزی نداریم، ما قادر به عقاب بلا بیان داریم.
پس ترجز محال مانع اینجا بوده.
بله؟
پس در مورد ما چون قفی نرسیده، قفی هم که نرسیده باشه نمیتونه تمجید ایجاد
کنه. ما یقین داریم خطاب شاملمون
نمیشه.
خب چون ما یقین به چی داریم؟ به این داریم که این شرایط توجه خطاب در مورد ما نیست. در مورد اونا یقین نداریم که نیست، ولی یقین هم نداریم که شرایط بوده. چون یقین نداریم شرایط بوده نمیتونیم بگیم خطاب نسبت به شما دکمه نسبت شامل اونا میشون. بنابراین این اشکال آغازی ها اشکال درستیه، ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم به این که شامل اونا میشده. فتحسر الهانا که پس این قف اندش رو فان الوقوف اندش رو باد خیر من الاقدام فی الحلقات، به خاطر این حلقه که معنای حلقه حالا بنابر فرض این داریم صحبت میکنه که معنای حلقه چیه؟ عقاب است. این نمیتواند شبهات حکمیه بعد الفصل را شامل میشه. این حاصل بیان و حاصل جواب از این بیان اینه که این مطلب که گفته میشود اگر یه حکمی معلل شد معلوم میشه قبل از این باید اون علت مع الفراغ از این اون علت باشه، این مطلب تمام نیست. خود این مقدمه تمام نیست که قبل از این باید، در تمام موارد این مطلب تمام نیست، بلکه اگر با نفس همین خطاب تحلوک ایجاد بشه، با نفس همین خطاب، خب اینجا هم کفایت میکنه، اشکال نداره. مثلا مثال میخوام اگر مولا ببینه بگه سله، با همین گفتن سله صلات مصلحت دار میشه، فرض کن. خب اگر شما نمیگید جعل حکم چیه؟ جعل حکم نمی شود الا به اینکه مصلحتی باشه. پس در رتبه بعد باید قبل از اینکه شما بگی سله مصلحت داشته باشه تا بتونی بگی سله. خب این یه کلام سادم قبول میکنه، اما آیا زمانن باید مقدم باشه؟ یا اگه به نفس خود سله مصلحت دار میشه مولا میتونه بگه سله؟ اگه به نفس سله مصلحت دار میشه که اشکال نداره بزن. بگه سله لأن السلام تنها عن الفحشاء والمنکر، چون با همین سله من با یه چیزی شد که تنها عن الفحشاء والمنکر، اشکال نداره. حالا در ما نحنفی شارع میگه فإن الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکه، چون با همین گفتن من که دارم میگم قف عند الشبهه چی میشه؟ با همین گفتن من داره منجز برای واقع درست میشه و اون واقع منجز میشه و حلکت درست میشه. و فلزا میبینیم که در ادبیات بیانی شارع خیلی از احکام رو با چی بیان کرده؟ با همین که ابتداعا گفته عقاب دارد. میگه آقا اگر کسی روایه مثلا روایه اگر کسی یک موی بدن یک موی سرش رو خانم یک موی سرش رو بیرون بگذارد چگونه در جهنم آویخته میشود. با هم قبلا هم نگفته، با همین داره میخواد بگه چی؟ یا آقا این چه حرفی که شما میزنید که آویخته میشه؟ ما که نمیدونست. خب یه با همین داره بدونید دیگه، با همین داره بدونید. لازم نیست قبلا من بگم استر شعرک تا بعد حالا بیام بگم اینجور، با همین دارم چکا با یه تیر دوتا نشون میزنم، هم میگم یعنی این واجبه هم جزاش اینه اینه کردی. پس بنابراین این مطلب که مسلم گرفته شده در عده از کلمات من هم صاحب کفای قدس سر را و بزرگان دیگه که فرمودن این چون تحلیل باید قبل باشه و دیگه بر اساس این چیزها رو هم مرتب می شود، این مطلبی است که خودش محل کلامه و مطلب مقبولی نیست. برای خاطر این که با نفس این کلام می شود بیان کرد و این که منجز وجود داره و قبلیت زمانی لازم نداره. بله قبلیت رتبی وجود داره و قبلیت رتبی که با معلولش میتونه مع زمانی باشه، مثل علت و علت تامه با معلولش معیت زمانیه داره، ولی اینکه علت تامه چیه قبلیت داشته باشه. این به خدمت شما عرض شد که راجع به این بیان و ما یتعلق به خب بله بله تا حالا درست شد، الا اشکال دیروز که قبول داشتیم اشکال دیروز، تا حالا درست شد. عرض میکنیم به این که خب این بحث تمام شد. حالا مرحوم آقای آخون قدس سر رو این حرفی که زدن یه بخشیش بعضی چیزاش نه همش توی کفایه هم وجود داره، اما این بیانی که باید این بیانی کفایه نبود، یه بیان خودش بود، بیان جدیدی بود برای خودش. مرحوم آقای آخوند و مرحوم قبل از ایشون شیخ اعظم و بسیاری از بزرگان دیگر اینا به واسطه نظیر این بیان نه این این بیان خواستن بگن این روایات قفنده شبه حکمش ارشادیه. ما اینو نگفتیم، ما نگفتیم ازش ارشاد استفاده میشه، ما کار به این جهت نداشتیم، ما وجوب احتیاط رو داریم میگیم. حالا این وجوب احتیاط چی چیه در ماهیتش وارد نشدیم. اون بزرگان خواستن اینجا از این رهگذر تحلوکه بگن پس وجوب احتیاط وجوب ارشادیون، وجوب که ارشادی شد تابع مرشدون الیهه. این یه بیانیست، بیان آخریست، توضیح میخواد که انشاءالله اینو میذاریم برای روز شنبه. خب من عرض میکنم که من نمیدونستم آقا جناب آقای مظاهری فرزند والا مقام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظاهری معروف در اصفهان هستند. دیروز که این دعوتنامه ختم دادن این متوجه شدم. من تسلیت خدمت شما عرض میکنم و برای اون بزرگوار که مراجع بزرگ تجلیل فراوانی ازشون کردند و شخصیت بارز و اثرگذاری در تبلیغ اسلام بود، انشاءالله با اولیای خدا محشور بشن. یک سوره فاتحه و یک صلوات رو به روح مطهره ایشون اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.